أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام دارم خدمت عزیزانی که این برنامه و این جلسه رو مشاهده میکنن. بحثی که میخوام تقدیم بکنم بحثی مهم، راهبردی و میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در عرصه جامعه و آینده انقلاب اسلامی و اسلام عزیزمون. برای اینکه بحث رو من آغاز کنم، مقدمه ای رو باید تقدیم کنم. چند به قول معروف فیلم هستش، اینا رو با هم ببینیم، بعد من عرضم رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد.
و باید بدانند که اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد، به جای اون یک رژیم اسلامی دلخواه بقیت الله و ابتدا یا مطیع امر شما آیان تحقق نخواهد پیدا کرد، بلکه یک رژیم دلخواه یک دست و خود به قدرت به حکومت برسد و محرومان جهان که به اسلام و حکومت اسلامی رو آورده و دل واقعاً مجروز می‌شوند به اسلام برای همیشه منتظر خواهد و شماها روزی از کردار خود پشیمان میشه که کار گذشته و دیگر پشیمانی
بودی نداره. خب بند عین وصیت‌نامه حضرت امام رو با هم دیدیم و شنیدیم. حضرت امام میفرمایند که اگر خدای نکرده جمهوری اسلامی شکست بخوره، اسلام برای همیشه منزوی خواهد شد. مقدمه اول، یعنی ارتباط بین آینده و سرنوشت اسلام عزیز و انقلاب اسلامی، الان به گونه ای توأم شده که شکست جمهوری اسلامی باعث میشه که اسلام به دوران قبل برگرده که منزوی شده بود و افراد اعتزاز به اسلام نداشتن، افراد لذت نمی بردن از اینکه نام مسلمان رو به زبان بیارن و خجالت بکشیدن از این عنوان. امام رحمت الله علیه دارن این پیشبینی رو و این خطر رو بیان میکنن. فیلم بعدی رو با هم دیگه ببینیم. دیداری رهبر معظم انقلاب داشتن 25/12/94 با نمایندگان طلاب و همون بحث مهم حوزه انقلابی رو اونجا فرمودن. برای اینکه وقت محدوده، قسمت‌های مختلفی از این جلسه رو گزارش با هم ببینیم و بعد من توضیحات رو عرض خواهم کرد.
بله، ما قدردان مبارزات دانشجویان هستیم، همراهی اونا با انقلاب رو خیلی قدر میشناسیم، اهمیت میدیم، لکن در ارزیابی، در تقویم تأثیر این مبارزات، اینی که عرض کردم این درسته. اگر طلاب نبودن این حرکت اینطور گسترش پیدا نمی‌کرد. طلبه از جاهای مختلف، از شهرهای مختلف، نقاط مختلف کشور جمع شدن، بعد اینها در ایام تعطیلات یا غیر تعطیلات متفرق میشن، میرن جلسات منبر، جلسات سخنرانی، جلسات هفتگی، جلسات دینی، این فکر رو منتشر میکنن در سطح مردم. این خیلی مهمه. شما توجه داشته باشید که این انقلاب عظیم، این پدیده حیرت انگیز، این حادثه ای که دنیا رو تکان داد، دنیا رو تکان داد، این حادثه منتهی میشه به این حلقه واسط، یعنی به حوزه ما. نسبت حوزه ما با انقلاب این، اگر بخواهیم نظام اسلامی، همین نظامی که الان تشکیلاتی داره، قوای سگانه ای داره، نیروهای مسلحی داره، دستگاه های سازمان های گوناگونی داره، اگر بخواهیم این نظام، این مجموعه انقلابی بماند، اسلامی بماند، انقلابی بماند، حوزه ما باید انقلابی بماند. اگر حوزه قم انقلابی نماند، حوزه های علمیه اگر انقلابی نماندن، نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت. اینو به شما عرض کنم. اگر دیدیم انقلاب جدایی داره انجام میگیره، باید احساس خطر. خب احساس خطر کردن کافی نیست، باید به فکر علاج بود. علاج هم تدبیر لازم داره، فکر لازم داره. بنابراین این مسئله انقلابیگری در حوزه قم در برز خطره، اینو باید بهش توجه کنید، باید جزء مسائل اصلی شما باشه.
خب میبینید که این بیانات مهم تکمیل کننده بند عین وصیت‌نامه حضرت امامه. یعنی اگر ما بخواهیم انقلاب اسلامی بمانه که بعد اسلام بمانه، اینها همه برمیگرده به اینکه حوزه علمی طلاب عزیز ما اینها انقلابی بمانند و در مسیر انقلاب قرار بگیرند. این یک مقدمه بود که میخواستم عرض بکنم. در ادامه این قسمت از فیلم امام علی علیه السلام رو با هم ببینیم، باز نکاتی رو من عرض خواهم کرد. یکی از غمبارترین وقایع تاریخ اسلامه، وقتی که مالک اشتر این گونه ناامید برمیگرده برای همه ما تأثیر برانگیزه. اگر میگذاشتن و اتفاقی که افتاد به اتمام میرسید، ده ضربت شمشیر کار رو تمام میکرد. شاید بشریت میتونست بیشتر از این از معارف امیرالمؤمنین علیه السلام بهره مند بشه. و الان علم بشریت و پیشرفت هایی که بشریت داره تلقی میکنه، اینها شاید هزار سال دیگر اتفاق افتاده بود. خیلی از این افتخاراتی که الان بشر بر خودش کسب کرده و کسبیاتی که داشته. در طول تاریخ هر وقت که بین ولی جامعه و مردم زمانه او فاصله ذهنی ایجاد میشه، نظام محاسباتی مردم و ولی جامعه با هم دیگه تفاوت پیدا میکنه، فاصله پیدا میکنه، اینجا میتونه شکست ها به سمت اون جامعه بیاد. بالعکس اگر شما میبینید در طول تاریخ مردمی اومدن و ذهنیت های خودشون رو نزدیک کردن با ولی جامعه، میبینید که پیشرفت ها و پیروزی ها حاصل شده. هم تاریخ انبیا رو نگاه میکنیم، اونجایی که فاصله ها کم شده، ذهن ها قریب شده به ذهن ولی جامعه و رهبر جامعه. فرض فرمایید داستان حضرت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل، اون موقعی که آنچه که حضرت موسی علیه السلام بیان میکنه و نظام محاسباتی ایشون رو ما میبینیم نزدیک میشه با نظام محاسباتی مردم و مردم فهم میکنن و به ایمان میارن به ولیشون، موقع میبینید که پیروزی ها نصیبشون میشه. اما موقعی که فاصله ها ایجاد میشه، میبینید که مشکل برای اون جامعه و برای خود مردم ایجاد میشه. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین اتفاق میفته و میبینید که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، موقعی که قصد خلافت اتفاق میفته، یاری نکردن مردم برمیگرده به این که نمیتونن خودشون رو از نظر ذهنی نزدیک بکنن به ولی و نمیتونن حدس بزنن الان باید چه اقدامی رو انجام بدن. بعد میبینید در طول حکومت امیرالمومنین مشکل وجود داره. دوران امام حسن علیه السلام باز برمیگرده به این اتفاق که بعضی مواقع افرادی میان خدمت حضرت، اون تعبیر نعوذ بالله یا مذل المؤمنین رو مطرح میکنن و فهم ندارن از اقدام امام حسن علیه السلام. و بعد میریم جلوتر در خود واقعه عاشورا، میبینیم که باز فهم ناقص توابی اینها باعث میشه که میدان کربلا رو خالی بکنن و با عبدالله علیه السلام با قربت به شهادت برسن. در طول تاریخ انقلاب خودمون هم میبینیم اونجایی که مردم نزدیک شد ذهنیتهاشون، محاسباتشون با ولی و رهبر جامعه، چقدر اتفاقات خوب افتاد. و اونجایی که فاصله ایجاد شد و نرفتن به دنبال این که فهم ولی رو به دست بیارن، یا این که کسانی که باید مبلغ این مسئله می شدن و مردم رو آشنا می کردن با نظام فکری ولی جامعه و تنزل می دادن اون معارف رو در سطح عمومی مردم، می بینیم که باز مشکلات پدید میاد. و این نکته خیلی نکته اساسی است که ما بریم به سمت نزدیک کردن اذهان مردم و اولش ذهن خودمون به سمت ذهن ولی و بعد هم مردم رو نزدیک بکنیم. نکته بعدی رو عرض بکنم. ببینید یک بحثی مطرح کردن رهبر انقلاب به عنوان نفوذ جریانی. نفوذ دو دسته میشه. نفوذ موردی، اینکه یک نفر جاسوسی ورود پیدا بکنه در یک مجموعه، فرض فرمایید از مجموعه نظامی یا دولتی ما یا در حوزه ما. خب الحمدلله برکت توانمندیایی که الان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما دارن، حضرت آقا فرمودن که از این جنبه احساس خطر جدی ندارن. احساس خطر جدی ایشون برای اونجایی است که نفوذ جریانی باشه، یعنی دشمن بیاد اذهان رو، چه اذهان مردم، چه اذهان نخبگان و خواص، چه اذهان تصمیم سازان و چه اذهان تصمیم گیران رو یک جوری مهندسی بکنه که همونی که او میخواهند رو انجام بده. این خیلی خطرناکه. یک پادزهر مهم برای این مسئله وجود داره. پادزهر نفوذ جریانی عبارت از اینه که ما محاسبات ذهنی رو بر اساس آشنایی با منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی ما تنظیم بکنیم و بیانات ایشون و همچنین بیانات حضرت امام رو بتونیم خودمون رو نزدیک بکنیم. من یک مثالی بزنم خدمت شما. فرض بفرمایید که ما سوار یک اتوبوس شدیم. این اتوبوس بین مردم و سرنشینان این اتوبوس و راننده یک فرض بفرمایید شیشه وجود داره. یه موقع این شیشه شفافه. یعنی هر آنچه که راننده میبینه مردم هم دارن اون رو میبینن. یک موقع اینجوری. خب وقتی که راننده یک مثلا فرض بفرمایید مانعی رو در مقابل خودش میبینه، یک ماشینی در مقابل خودش میبینه، یک عابر پیاده‌ای رو میبینه، خب عکس العمل نشون میده. منی که الان دارم همون صحنه ای که راننده یه ماشین میبینه منم دارم اونو میبینم، موقع عکس العمل من مناسب خواهد بود. فرض فرمایید الان من میدونم که راننده میخواد ترمز بگیره، خب دستام به صندلی جلوی میگیرم، خودم رو محکم میگیرم چون میدونم الان ماشین میخواد ترمز شدید بگیره. اما اگه فرض بفرمایید این شیشه شفاف یک مقداری فرض بفرمایید کدر باشه، خب من شاید همه تصاویر رو نبینم. اون موقع میبینید راننده ماشین یک تصمیم میگیره، ولی من چون خودم آماده نیستم برای اون تصمیم، ممکنه که حتی ضررهایی برای خود من حاصل بشه. فرض بفرمایید این تبدیل بشه به اون اتفاقی که مثلا بین راننده قطار یا این ترنهای مترو وجود داره. شما ببینید دیگه اتصال مردم با آنچه که راننده میبینه کلن قطعه. به همین خاطر شما میبینید معمولا وقتی که اتوبوس‌های بین شهری هست مردم دید دارن، عکس‌العمل‌های مناسب‌تری نشون میدن. اما مثلا در قطار یا مترو وقتی که راننده مجبور میشه ترمزهای شدید و ناگهانی بکنه، همه مسافرین میبینید به یک سمتی پرت میشن. علتش همینه، چون اینها الان نمیدونن راننده داره چه کار میکنه و نمیتونن خودشون رو نزدیک کنن به ذهنیت و اقدام این راننده. همین مسئله درباره رهبر جامعه هم وجود داره. وقتی که ما نتونستیم درک بکنیم نوع نگاه رهبر جامعه رو و نتونستیم یک عقل رهبری رو در ذهن خودمون به صورت یک نمونکی، یک ماکتی ایجاد بکنیم، موقع عملا تصمیم‌هایی رو میگیریم که گاهی اوقات می‌بینیم به ضرر کشور اصلا قرار میگیریم. به کسی رأی میدیم؟ به مجموعی از نمایندگانی رأی میدیم که برای شهرستان خودمون یا برای کشور خودمون مفید نیستن. و میبینید که اتفاقاتی میفته که خودمون اتفاقا ضررشون میبریم، چه ضررهای مادی چه ضررهای معنوی. مثلا فرض فرمایید کسی که با نظام فکری رهبر انقلاب آشنا باشه میدونه ایشون از اینکه کارهای خلاف قانون انجام بشه شون خوشحال نمیشن. مثلا بعضیا میاد در جلساتی شروع میکنن نسبت به یک مسئول مملکتی وقتی اون داره صحبت میکنه عکس‌العمل‌های منفی نشون میدن. خب میبینید بعدها ایشون در دیداری میان میفرمایند که من راضی نبودم از اون حرکت‌هایی که در فلانجا و فلانجا اتفاق افتاد. یا مثلا شما میبینید بعضی فکر میکنن از روی عرق دینی، از روی عرق انقلابی فکر میکنن الان باید وارد سفارت انگلستان بشن، سفارت انگلیس خبیث به تعبیر رهبر انقلاب. خب ولی بعدا میبینید رهبر انقلاب میان نسبت به این موضع‌گیری منفی میکنن که این کار غلط بود. یا اگه یادتون باشه موقعی دانشجویان و شاید برخی از طلاب رفتن در مقابل مجلس یک کیف‌هایی رو نشون دادن و معنا داشت این کارشون، ایشون باز دوباره موضع‌گیری کردن. وقتی نظام فکری رهبر در اختیار ما نیست، تصمیماتی میگیریم که گاهی اوقات اون تصمیمات به ضرر کشور و به ضرر کل جامعه ما قرار میگیره. پس من که دارم عرض میکنم آشنایی با اندیشه حضرت آقا رو فقط به عنوان این نیست که مثل خیلی دیگه از اندیشمندان چه گذشته چه معاصرمون ما بریم از طریق این بزرگواران با معارف دینی یا معارف انقلابی آشنا بشیم. چیزی بیش از اینه، یک مسئله راهبردی است. من عرض میکنم آشنا شدن با اندیشه رهبر انقلاب با این نکاتی که عرض کردم برمیگرده به حفظ اسلام. یعنی ما اگر آشنا نشیم جامعه فاصله بگیره، خدای نکرده این فاصله ایجاد شدن باعث میشه تصمیماتی گرفته بشه. فرض بفرمایید الان بحث اندیشه مقاومت رو رهبر انقلاب مطرح کردن چند سالی است و قبل از اونم با تعابیری مثل صبر یا استقامت مطرح کرده بودن. خب در مقابل این فرمایش ایشون خب کسانی هم هستن که از گذشته بودن، از اوایل انقلاب بودن که بحث سازشگری رو مطرح می‌کردن و می‌گفتن که ما باید مثلا فرض بفرمایید صحبت کنیم، با صحبت مشکلات رو حل بکنیم. خود حضرت آقا فرمودن با دیپلماسی ایشون موافق هستن و همیشه یکی از تشویق کنندگان هستن، اما هر کدوم از اینا جای خودش رو داره. اندیشه مقاومت وقتی کم رنگ میشه، موقع تو نوع رأی گیری های ما خودش نشون میده، به کسانی رأی میدیم که بعد میبینیم که در دراز مدت اندیشه مقاومت رو چون ندارن تصمیماتی میگیرن که باز دوباره ضررش، چه ضرر مادی چه ضرر معنوی، برای ما تموم میشه. پس عرایض بنده بیشتر جنبه راهبردی داره تا بیش از اون که بخوام مباحث علمی رو تو این زمینه مطرح بکنم، اگرچه که بحث نکات علمی هم رهبر معظم انقلاب یکی از میشه گفت متفکرین به نام و معاصر ما هستن و شبیه ایشون تقریبا میشه گفت با اون جستجویی که بنده و دوستان من و کسانی که غور کردن در جریان شناسی علما میبینن که تقریبا یکی از شخصیت‌های کم نظیر یا بعد که میشه گفت بی نظیر از جهاتی هستن که میشه استفاده کرد ازشون. ببینید یک کسی مثل شهید سلیمانی که بالاخره ایشون شهادتشون هم تحول بزرگی ایجاد کرد و حضور ایشون و بودن ایشون باعث موفقیت‌های برای جهان اسلام شد. ببینید ایشون یکی از اساره‌هایی که حالا هم در وصیت‌نامه ایشون شما می‌بینید بحث دعوت به ارتباط گرفتن با اندیشه رهبر معظم انقلاب و حتی فراتر از این ایشون دعوت می‌کنن به این که ما ارتباط قلبی داشته باشیم با رهبر معظم انقلاب. حالا شما ببینید یافته این شهید بزرگوار رو و با شش قسم والله و بغضی که می‌کنن این جمله رو بیان می‌کنن.
پس برادران فرزمنده ها، یادگاران جنگ، یکی از شؤون عاقبت خیری نسبت شما با جمهوری اسلامی به انقلاب، والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت خیری، والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت خیری رابطه تأیید دینی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
ببینید از تعبیر حکیمیشون استفاده کردن، انصافا همونجوری که خود رهبر انقلاب درباره حضرت امام از تعبیر حکیم استفاده کردن، در خود بیانات رهبر انقلاب کسایی که غور کردن و تحقیق کردن همین رو میبینن. و یک نکته جدیتری در این زمینه وجود داره که اون هم برمیگرده به تفاوت ایشون با خیلی از یاران حضرت امام و علمای معاصر، یعنی اطلاعات علمی ایشون، نکات علمی که ایشون اندوختن که حالا جلوتر من عرض خواهم کرد با یک عنصر دیگه آمیخته شده. من احساس میکنم بهتر از خود بیانات رهبر انقلاب این رو عرض بکنم. یک کتابی است خاطرات رهبر انقلاب، ایشون به زبان عربی فرمودن با عنوان انما الصبر نصرا، در جهان عرب مورد استقبال قرار گرفت. ترجمه فارسی این کتاب کتابیست با عنوان خونه دلی که لعل شد و یک جوری زندگی نامه خودگفته ایشونه و خیلی نکات حکمت آمیزی داره. من توصیه میکنم به دوستانم که این نکات رو حتما ببینم و درس حکمته هم با تاریخ انقلاب آشنا میشن. ایشون در صفحه 57 این کتاب بیان کردن، این عین صفحه کتابه، فرمودن که در آغاز نهضت امام خمینی رضوان الله علیه در سال 1342 با آنکه ایشان خود پیشگام عرصه بیدارگری فکری بودند، اما عامل مقابله در نهضت برجستگی داشت. در اوایل تمرکز نهضت روی مبارزه با دستگاه حاکمه دین ستیز بود. پس از آنکه روحیه مقاومت دینی در جامعه محکم و استوار شد و نهضت توانست به سمت ارائه نظریه اندیشه اسلامی به نحو مطلوب پیش برود، متحجران عقب ماندند، اما کسانی که بصیرت دینی داشتند و از فکر باز و روشن بهره‌ای داشتند در مسیر نهضت ماندند. خب این یک. بعد ایشون فرمودند که قبل از این در صفحه قبل بیان می‌کنند که ما از ابتدا دو خط رو در کنار هم داشتیم، خط مبارزه و مقاومت و خط روشنگری، مجموعه طلابی که اینها در کنار حضرت امام بودن و فضلایی که در کنار حضرت امام بودن. و تا سال 45 و 46 فرمودن در سال 45 و 46 که فشار رژیم افزایش پیدا میکنه، خیلی از بزرگان و نزدیکان برمیگردن و به سمت خط روشنگری میرن. یعنی فهم اجتهادی اون بزرگواران این بوده که باید الان به سمت مباحث روشنگری و سخنرانی و کارهای علمی پیش برن و از این طریق مردم رو روشنگری بکنن و در مسیر مبارزه با رژیم طاغوت قرار بدن. و ایشون البته درباره این بزرگواران، همونجوری که در خطوط آخر این صفحه میبینید، بیان میکنن که این بزرگواران هم ابتدای کار و هم انتهای کار در مسیر جهاد مبارزه بودن. و اتفاقا وقتی که اسم برخی از این بزرگواران رو ایشون میارن، فرمودن که اینها مثل شهید مطهری، شهید باهنر و شهید بهشتی، اینها بزرگوارانی بودن که اینها با شهادت از این عالم رفتن. و اتفاقا در ادامه کتاب هم فرمودن که این بزرگواران خیلی جا پشتیبانی های پنهانی و سری داشتن نسبت به نیروهایی که مبارزه می کردن. اما با همه این وجود، تشخیص این بزرگواران این بود که باید برن به سمت روشنگری فقط. حضرت آقا اینجا فرمودن که در اینجا باید برای ثبت در تاریخ بگویم که من از اندک افراد معدودی بودم که در همه لحظات نهضت هر دو خط را با هم آمیختم و به این ویژگی معروف بودم، یعنی هم خط مقاومت و هم روشنگری. از تقریبا اولین اقدام مبارزاتی ایشون به 14 سالگیشون برمیگرده، طبق اون چیزهایی که خود ایشون فرمودن و اسنادی که وجود داره. از اون موقع تا الان میشه گفت قریب به 70 ساله که این دو خط رو ایشون در کنار هم قرار دادن. یک موقعی روشنگریشون در مقابل رژیم استبدادی بود و طاغوت پهلوی، و بعدش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایشون به سمت مبارزه با استکبار رفتن و نفاق، و در مقابل این هم مبارزه کردن و هم روشنگری. همین الان هم میبینید ایشون در صف مقدم جهاد هستن و فرماندهی دارن میکنن جبهه مقاومت رو در برابر جبهه استکبار. در کنارش روشنگری هم در دستور کار ایشونه. این حضور در میدان مقاومت و جهاد، چه جهاد علمی چه جهاد تشکیلاتی که حالا جلوتر عرض میکنن، این باعث میشه بسیاری از معارفی که ایشون بیان میکنن معارفی باشه که به دل مینشینه و خودش جنبه راهبردی داره. این خیلی فرق داره با اینکه یک نفر صرفا نکاتی رو بیان بکنه. ایشون تقریبا همه اتفاقاتی که در زندگیشون بوده رو روی این دو خط بردن، یعنی میشه گفت یک جهاد 70 ساله تقریبا داشتن. اگر تدریس میکنن با همین عنوانه، موضوعاتی رو برای تدریس انتخاب میکنن که میبینید اکثر شاگردان ایشون مورد شکنجه قرار میگیرن و اصلا تربیت میکردن طلاب رو برای اقدامهای انقلابی و دانشجویانی که با ایشون مرتبط بودن. اگه سخنرانی میکنن، انتخاب موضوعات برای سخنرانی باز با همین عنوانه. حتی ترجمه هایی که ایشون انجام دادن قبل از انقلاب میبینید باز با همین عنوانه و در مسیر آگاه کردن مردمه. اگر نگارش و تألیفی دارن، حتی روابط تشکیلاتی میبینید همه در این مسیر داره استفاده میشه. و بعد یه نکته اساسی هم میشه در کنار این بحث شخصیتی ایشون مطرح کرد، اینه که رهبر معظم انقلاب از اون کسانی نبودند که ابتدای زندگی و جوانیشون یک خط داشتن، مثل خیلی از کسانی که شما میبینید، و بعد اواخر عمرشون میبینند که اینا برمیگردن پشیمان میشن از گذشته خودشون. ایشون یک وحدت رویه‌ای داشتن. اولین صوتی که ما از ایشون دسترسی پیدا کردیم مربوط به سال 47 یا 48 ماه رمضان آن سال، ایشون میاد مدرسه شیخ عبدالحسین، تقریبا چند صد متری کاخ گلستان شاه هست. اونجا خیلی جالبه، موضوع صحبت‌های ایشون ارکان انقلاب اسلامیه و خیلی جالبه این تعبیر ارکان انقلاب اسلامی. بحث آزادی اونجا مطرح میکنن، بحث عدالت اجتماعی رو مطرح میکنن، بحث دیگه 30 روز ماه رمضان ایشون اونجا فرمایش میکنن. اما اگر شما عنوان و تاریخ اون سخنرانی رو نبینید، واقعا متوجه نمیشه انسان که این مربوط به اون زمانه یا مربوط به سال 99ه. یعنی میبینید یک خط مستقیم وجود داشته در زندگی ایشون، اگرچه که به سمت تعالی و رشد بوده، یقینا اصلاحات و تطورات مثبتی هم داشته اندیشه ایشون، اما میبینید اساس اندیشه همون اندیشه است که از ابتدا داشتن. علت این عدم تغییر، این عدم اعوجاج به چند نکته برمیگرده و مهمترینش برمیگرده به اتصالی که ایشون با منبع وحی دارن، چه وحی قرآنی چه وحی روایی. فراوان میبینید شما روایات متعددی رو ایشون مورد بررسی و مداقه قرار دادن. میبینید ایشون در بحث قرآن کریم از کودکی حلیف القرآن بودن تا الان، و با تدبر و میبینید شما تفاصیلی که از ایشون الان منتشر شده، چه کتاب طرح کلی، چه تفسیرهای جزء 28، چه تفسیر سوره براءت، که حالا همه اینها رو من شاید درکش رو خیلی سریع اشاره بهش بکنم در آینده، اینا همه برمیگرده نوع نگاه تفسیری ایشون انسان میبینه با اون اشرافی که بر شأن نزول ها دارن، به تاریخ اسلام دارن، و در کنار اینها اشرافی که ایشون به واسه ادبیات عرب دارن، اتصال این گونه ایشون داشتن و میشه گفت به اون روایت شریف ثقلین ایشون عمل کردن و هر دو بال رو در کنار هم از بال معرفتی داشتن. خب این باعث میشه وقتی که من متغیر با یک منبع ثابت مثل قرآن و روایات، اون هم با فهم درست، اون هم با دیدگاه اسلام ناب نزدیک بشم، موقع از اعوجاج ها دور خواهم. نکته بعدی بحث قرائنی است که نسبت به این منابع وحیانی که من عرض کردم، بحث دارندشون که از کودکی با مادر می نشستن قرآن می خوندن، در جوانی انس داشتن با قرآن، کلاس های درس تفسیر رو خودشون داشتن، مطالعه زیاد احادیث رو در کتاب ها می بینید، حالا برخی از کتاب ها رو من در این دوره توضیحاتی خواهم گفت، و همچنین این کلاس هایی که نسبت به فواید شرح حدیث داشتن، هزاران حدیث رو ایشون شرح کردن در طول دوره زندگیشون و مخصوصا بحث بعد از رهبریشون و درس خارجشون، این همه باعث میشه که این اتصال یک اتصال وسیع و محکمی باشه. و در کنار این بحث رعایت تقوا که قرآن کریم فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، خود این انسان یک فرقان میده، بحث اخلاص ایشون من کان لله فان الله له، و بحث مطالعه عمیق و درس‌آموز تاریخ، چون عمد کردن تاریخ پیامبر اکرم رو باید مینیمیسی مطالعه کرد، تاریخ اهل بیت علیهم السلام رو به شدت ایشون مطالعات عمیق داشتن، که حالا من در بحثی که درباره کتاب همرزمان حسین علیه السلام دارم اونجا عرض خواهم کرد. مصداق این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که ایشون فرمودن به فرزندشون در نامه سویه که نهج البلاغه که من با اینکه نبودم با گذشتگان، اما به گونه‌ای در اعمال اینها نظر کردم و در اخبار اینها تفکر کردم و آثار اینها رو مورد بررسی قرار دادم، حتی عد و که عهده من مثل اینها شدم. خب خود این باعث میشه سنت‌های تاریخی رو انسان به دست بیاره. خیلی از تصمیم‌ها و نکات راهبردی که رهبر انقلاب میگن برمیگرده به یکی از این مواردی که عرض کردم، یا به خاطر فرقان الهیست، یا به خاطر مطالعه درس آموز، چه تاریخ اسلام، چه تاریخ ایران، چه تاریخ مشروطه و چه تاریخ انقلاب و تاریخ معاصر، اینها باعث شده که یک دید مهم و دید عمیق بهشون بده. ما دو راه مهم داریم برای اینکه به نظام محاسباتی ایشون دست پیدا کنیم. اول بحث مطالعه آثاره، چه آثاری که ایشون خودشون قلم زدن، چه تألیف فرمودن، چه ترجمه کردن، و چه آثار بیاناتی مثل کتاب همرزمان حسین طرح کلی، اینا کتابایی هستن که عیناً بیانات پیاده شده، و چه کتابهایی که رفتن افراد پژوهشگر، چه از طلاب چه از دانشجویان، رفتن تحقیق کردن به یک نظام فکری نسبت به یک مسئله دسترسی پیدا کردن. مثلا فرض فرمایید درباره اقتصاد مقاومتی، درباره سیاست داخلی، سیاست خارجی، مباحث جهان اسلام، اندیشه مقاومت، بحث فلسطین، نکاتی درباره مباحث خانواده، همه اینها وقتی که شما آثار رو مطالعه کنید، که حالا حلقات مطالعاتی من الحمدلله تو این چند سال اخیر خیلی زیاد شده، میتونید خودتون رو در یکی از این حلقات قرار بدید، با یک سیر مطالعاتی آثار رو مطالعه کنید. مثل اینه که شما یک نرم افزاری رو می‌خرید، نرم افزاری که شما تهیه می‌کنید 90% مثلا میشه گفت که نزدیک میشید به اون اطلاعاتی که لازم دارید. اما در کنار این نکته‌ای که خیلی مهمه، بحث اینه که بیانات رهبر معظم انقلاب رو، پیام‌هایی که میدن رو انسان بشنوه، بخونه، تدقیق بکنه و نکات راهبردی، نکات توصیه‌ای، نکات الزامی اینا رو عمل استخراج بکنه، به باورهای ایشون، به مبانی ایشون دست پیدا کنه. یکی از دوستان پژوهشگر ما فرمودن به نظر بنده هم حرف خیلی متین نیست، اگه یک سال انسان بیانات رهبر انقلاب رو مطالعه آثار بکنه و بعد بیانات رو یک سال مطالعه دقیق بکنه با این نکاتی که عرض کردم، این دست پیدا میکنه به نظام فکری رهبر معظم انقلاب و فاصله خودش رو میتونه کم بکنه. خب خیلی از آثار رو ما نمیشناسیم. حالا من یک فیلمی از اون صفحه‌ای که مربوط به آثار رهبر معظم انقلاب یا آثار تعریفی از بیانات ایشونه عرض میکنم. خیلی الحمدلله آثار تولید شده، ولی ما خیلی موقع اسم آثار خیلی مهم و اهم آثار ایشونو گاهی اوقات جایی ذکر میکنیم، میبینیم که خیلی اصلا نشنیدن اسم این رو و این نشون میده که این فاصله چجوری ایجاد شده. خیلی اش به خاطر اینی که مطالعه نشده. برای فهم بیانات ایشون، خود ایشون یه نکته‌ای رو درباره حضرت امام فرمودن در دیدار دانشجویی در 7/7/87، این رو با هم دیگه ببینیم. همین مدل و فرمول و شیوه رو میتونیم درباره بیانات خود ایشون هم ما به کار ببریم، وگرنه دچار احتجاجات میشیم. بشنویم بعد من توضیح کوتاهی عرض می‌کنم.
یکی از دوستان می‌گفتن که به نظرات امام چگونه دست پیدا کنیم. به نظر من این کاملا روشنه. نظرات امام یه مجموعه ایست، خوشبختانه بیانات امام ثبت شده است. همینه که هست. مثل همه متونی که از اونها می‌شود تفکر و گوینده رو استنباط کرد، منتها با شیوه درست استنباط. شیوه درست استنباط این است که هر کار همه رو ببینن در کنار هم اونها رو قرار بدن، توش عام هست، خاص هست، مطلق هست، مقید هست، حرفا رو باید با هم دیگه سنجید، تطبیق کرد. مجموع این حرفا نظر امامه. البته کار خیلی ساده نیست، اما روشنه که باید چکار کنید. یک کار اجتهادیست، اجتهادیست که از عهده شما جوانها برمیاد. میشنن با هم گروه های کاری در زمین های مختلف نظر امام رو استنباط کنن، از گفته های امام به دست بیارن.
خب ببینید ایشون این نکته رو درباره حضرت امام فرمودن، عیناً همین نکته درباره خود ایشون میتونه اتفاق بیافته. ما داریم کسانی رو که رفتن و نزدیک شدن به بیانات رهبر انقلاب، اما چون نمیدونستن شیوه فهم صحیح بیانات رو، میبینید گزینشی سراغ مطلب رفتن، دچار اشتباهات شدن، گاهی اوقات میبینید یک سویه به یک سمتی رفتن. بعد اون موقع آنهایی که مثل اون فکر نکردن رو حمله بر مثلا فرض فرمایید این که اینها انقلابی نیستن یا اینکه اینها اندیشه آقا رو نفهمیدن، اینجوری میبینید که رمی میکنن افراد رو. و این برمیگرده گاهی اوقات به اینکه نتونسته این مطلق بیان رو کنار قیدهاش بگذاره، نتونسته این عام فرمایش رهبر انقلاب رو در کنار تخصیص‌هایی که در بیانات دیگه ایشون وجود داره قرار بده. اینم پس یک نکته خیلی مهمه. نکته بعدی اینه که این کتاب‌هایی که من عرض کردم الان میشه تقریبا توی 11 بخش اینها رو دسته‌بندی کرد، یعنی بخش تفسیر، حدیث، اخلاق و معارف، فقه و احکام، سیره اهل بیت و مباحث مربوط به انقلاب اسلامی، تاریخ انقلاب و تاریخ شفاهی، مسائل جمهوری اسلامی، جهان اسلام، زن و خانواده، و بعدش هم به خاطر اون الگوهایی که ایشون دارن به شعر و ادبیات، یک زمینه هم زمینه‌های شعر و ادبیاته. تقریبا میشه گفت همه کتاب‌هایی که یا گردآوری شده یا عین بیانات ایشونه یا دست‌نوشته‌های ایشونه، اینا در یکی از این موضوعات قرار می‌گیره و هر کدوم اینها باب و مجرای مربوط به خودش رو داره. الان ببینید شما، من خیلی از این اثرها مربوط به ناشران دیگه است. اون ناشری که حالا تخصصا مربوط به دفتر ایشون هست، من یک مرور سریع اگه داشته باشیم. خیلی از این آثار جدید اومده و میدونم خیلی از دوستانی که دارن نگاه میکنن اینها رو ندیدن، و خیلی از آثار مثل شرح نهج البلاغه ها، مثل کتابایی که درباره انقلاب اسلامیه، کتاب صلح امام حسن، کتاب های فقهی ایشون که دست خط خود ایشونه و به زبان عربی نوشتن، مباحث اخلاقی، مباحث مختلف اجتماعی. میبینید همه اینها آثاری است که تازه اینها بخشی از آثاری است که از بیانات ایشون استفراد شده و میبینیم ناشران دیگه، عزیزان دیگه، طلاب، دانشجویان اینا اومدن و تحقیقاتی کردن و به نکات مهمی از نظام اندیشه رهبر معظم انقلاب اینها علم پیدا کردن و تونستن در این زمینه اطلاعات خوبی رو به دست بیارن. من عرض میکنم آخرین عرض بنده نکاتی است که ایشون به طلاب فرمودن در کتاب بدن عیادک الله جمع‌آوری شده. این نکات خیلی نکات اساسی است و برای ما طلبه ها میتونه یک نصیحت باشه. این پایان بخش عرایض من خواهد بود.
خدای علیه مرکز تعلیم اسلام. اسلام فقط معرفت نیست، تعهد به عمل و تحقق احکام اسلام هم جزء اسلام. به عنوان عالم دین و متخصص دین موظفی که اسلام رو در خارج در محیط زندگی محقق نامه مفصل امام مجرور رو ببینید، مجرور رو مکرر بود. امام به معنای واقعی کلمه حکیم بود. حکیم، حکیم فقط کسی نیستش که فلسفه بلده، حکمت در رفتار بود، در گفتار بود، در گوشتار بود، حکم میزد مسئله سبک زندگی، مسئله حکمرانی اسلامی، مسئله مبارزه با طاغوت، مسئله استقرار توحید به معنای واقعی کلمه در جامعه، مسئله عدالت که جزء اساسی ترین مسائل اینا رو معرفت مردم رو بالا ببرید، گفتمانهای انقلابی در مردم به وجود بیارید. در زمینه مسائلی که ارتباط مستقیم با دین نداره، مثل علوم، علوم طبیعی و اینا، جهتگیری اینها رو هم حوزه باعث معین، چون کار دینه، دین است که به علم جهت میده. علم میتوانه در خدمت بشر باشه، میتوانه علیه بشر. درس رو جدی بگیر، درس فقه را جدی بگیر. ببینید عالم دین میخواد معارف اسلامی رو به دست بیاره، از کجا؟ از کتاب و سنت و عقل. این بخشش مربوط به عقله، بخشش هم مربوط به کتاب و سنت، به نقله. خب باید بدانه که چجوری باید به دست بیاره. این همون اجتهاده. در مسائل علمی که اختلاف نظر هست، در مسائل جهتگیری های فکری اختلاف نظر هست، در زمینه‌های سیاسی هم اختلاف نظر ممکنه باشه، این اشکال نداره. اختلافات رو باید مدیریت کرد. مواظب باشید اختلاف نظرها به درگیری و تشنج و ناخن زدن به چهره یکدیگر نیفتند. در حوزه از یک طرف طلبه های جوان باید ادب را، اطاعت را نسبت به بزرگان حوزه، نسبت به مراجع تقلی حفظ کنه. همین که تو همین منشور روحانیت امام رضوان الله علیه همینا هست. اون بزرگان حوزه هم باید حلم را و تحمل را نسبت به جوان ها در نظر داشته باشن. از یک طرف حلم و تحمل لازم، از یک طرف ادب و اطاعت لازم.
خب همونجوری که دوستان دیدن میتونه خیلی از این مباحث کمککار ما باشه در زمینه بحث مباحث مربوط به تبلیغ معظم ما و بدونیم که باید فاصله خودمون رو کم بکنیم با اندیشه رهبر معظم انقلاب و مردم رو نیز آشنا بکنیم با اون اصلی که عرض کردم که از حضرت امام رحمت الله علیه نقل شد. اگر بخوایم انقلاب، اگر بخوایم اسلام عزیز بمانه و منزوی نشه، راهش اینه که انقلاب اسلامی بمانه و راه ماندن انقلاب هم و انقلاب فرمودن که بحث انقلاب ماندن حوزه است و خود همین تسری پیدا میکنه به جامعه. و ما عرض کردیم یکی از مهمترین راه ها و برای جلوگیری از نفوذ جریان اینه که ما با اندیشه رهبر معظم انقلاب آشنا بشیم. امیدوارم این بحث بتونه کمککار عزیزان باشه و بتونه اون مقاصدی که مد نظر بود به به دوستان منتقل شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.